ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به تصویب مجلس رسید. یک مقام کشاورزی میگوید مبارزه با ملخ صحرایی 150 میلیارد ریال اعتبار می‌خواهد. و دادگاه تجدید نظر محکومیت حبس 12 ساله هنگام شهیدی را تایید کرد. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس با 188 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه برای اجرا باید به تصویب شورای نگهبان برسد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اعطای تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس برآوردهای اولیه تا سال 1394 حدود 150 هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده و حاصل این ازدواج ها حدود بیش از 500 هزار کودک فاقد تابعیت ایرانی است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از برخی امکانات مانند حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم باشند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت کشاورزی ایران میگوید مبارزه با ملخ صحرایی 150 میلیارد ریال اعتبار می‌خواهد. محمد موسوی روز یکشنبه با استناد به گزارش‌های فاو، سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد گفت در 8 استان کشور گسترش شیوع آفت ملخ صحرایی مشاهده شده و از این رو به تخصیص اعتباری ویژه برای مقابله با این آفت و جلوگیری از وارد آمدن خسارات به اراضی زراعی، باغی و منابع طبیعی نیاز است. به گزارش ایرنا، به تازگی محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفاظت نباتات کشور اعلام کرد از بهمن سال 97 تا کنون 138 دسته ملخ صحرایی به کشور هجوم آورده اند که در سطح 147516 هکتار از مناطق آلوده با این آفت مبارزه شده است. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر با رد تجدید نظرخواهی محکومیت هنگام شهیدی روزنامه‌نگار را به 12 سال و 9 ماه حبس عیناً تایید کرد. به گزارش ایرنا، مصطفی ترکی همدانی وکیل مدافع خانم شهیدی گفت از مجموع 12 سال و 9 ماه حبس، مجازات اشد یعنی 7 سال و نیم حبس قابل اجرا خواهد بود. پیش از این مواردی همچون افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به عنوان اتهامات خانم شهیدی اعلام شده بود. هنگام شهیدی روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی است. و علی ملیحی روزنامه‌نگار ایرانی که صبح روز یکشنبه با حضور نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده بود، ساعتی بعد دوباره آزاد شد. فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس، با اعلام خبر بازداشت آقای ملیحی در توییتر خود نوشته بود توقیف مجله صدا و بازداشت یک روزنامه‌نگار باعث نگرانی از اتخاذ رویکرد اشتباه برای عبور از شرایط سخت پیش روست. دلیل بازداشت موقت آقای ملیحی هنوز مشخص نیست. با این حال یک روز پیش از بازداشت او، هفته‌نامه صدا هم که مطالبی درباره احتمال بروز جنگ میان آمریکا و ایران منتشر کرده بود، توقیف شده بود. علی ملیحی از روزنامه‌نگاران شاغل در این هفته‌نامه است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به روسیه می رود تا درباره طیف وسیعی از مسائل دو جانبه و بین المللی، اعم از کنترل تسلیحات، ونزوئلا، ایران، کره شمالی و اوکراین، با مقامات روس گفتگو کند. در آستانه این سفر آقای پومپئو گفت به رغم اختلافهای فراوان، عرصه‌های همکاری بالقوه میان دو کشور همچنان وجود دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه آمریکا یک شنبه عازم روسیه می شود. او دوشنبه در مسکو با کارمندان سفارت و محافل تجاری آمریکایی دیدار خواهد کرد و سپس رهسپار سوچی خواهد شد که در آنجا سه‌شنبه برای وی دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و احتمالاً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در نظر گرفته شده. این نخستین سفر رسمی مایک پومپئو در سمت وزیر خارجه آمریکا به روسیه و سومین دیدار وی با همتای روسش است. پومپئو در آستانه این سفر به شبکه تلویزیونی آمریکایی CNBC گفت:
جاهایی هست که منافع ما کاملا در تضاد است و دیدگاه‌های متفاوتی داریم. در این موارد ما منافع آمریکا را مد نظر خواهیم داشت. اما موضوعات دیگری وجود دارد که می‌توانیم موضع مشترک و یا منافع همسو داشته باشیم و به همین دلیل مناسب و در واقع ضروری است که با یکدیگر همکاری کنیم.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه این مصاحبه ضمن تاکید بر موضع سرسختانه دولت دونالد ترامپ در قبال روسیه به سوریه و افغانستان به عنوان عرصه‌های همکاری بالقوه میان دو کشور اشاره کرد. همچنین چند روز پیش یک نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت کنترل تسلیحات، مناقشات بین المللی از جمله اوکراین، ونزوئلا، ایران، سوریه و کره شمالی و همچنین چالش‌های موجود در روابط دو جانبه در دستور کار مذاکرات وزیر خارجه آمریکا در روسیه است. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه در بیانیه با تأکید بر اینکه سفر پومپئو به درخواست طرف آمریکایی انجام می شود اعلام کرد مناسبات دو جانبه و اوضاع در ونزوئلا، سوریه و اوکراین در کانون توجه رایزنی های وی به سرگئی لاوروف قرار خواهد داشت. سخنگوی کرملین امکان دیدار پومپئو با رئیس جمهور روسیه را نیز رد نکرد. دمیتری درابینسکی کارشناس مسائل بین الملل معتقد است ونزوئلا و ایران محورهای اصلی مذاکرات پومپئو است.
بیشک ونزوئلا و البته ایران که تنش‌ها پیرامون آن به ویژه پس از اعزام نیروهای جدید آمریکایی به خلیج فارس افزایش یافته در رتبه نخست اهمیتند. آمریکا می‌خواهد اطمینان یابد روسیه به دنبال افزایش نفوذ نظامی در ونزوئلا نیست و برای مسکو مهم است قصد واشنگتن در مقابله با تهران را بهتر درک کند. هر گونه تفاهم و توافق منتفی است و هدف این مذاکرات جلوگیری از بدترین سناریوهاست.
وزیر خارجه آمریکا شنبه اعلام کرد سفر وی به روسیه ماموریت از سوی دونالد ترامپ است که به تازگی گفتگوی مفصل تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دیدار آتی پوتین و ترامپ به نتایج دیدارهای پومپئو در روسیه بستگی خواهد داشت. نیکولای پتروف تحلیلگر سیاسی معتقد است کاخ سفید پایان تحقیقات رابرت مالر را فرصت تازه برای ترمیم روابط با روسیه می‌داند.
ما این پیام را همواره از واشنگتن شنیده ایم و کرملین امیدهای فراوان داشته که دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید گامهای اساسی برای بهبود روابط با روسیه بردارد. اینکه طی دو سال گذشته اتفاق مثبتی نیفتاده از دید پوتین و ترامپ صرفاً به دلیل اختلافهای داخلی در آمریکا و تحقیقات مالر بود و آنها بر این باورند که با پایان این تحقیقات مانع کلیدی رفع شده. این در حالی است که مشکل اصلی جاه طلبی های کرملین از یک سو و از سوی دیگر نبود سیاست خارجه پیگیرانه در آمریکاست و حتی برای مسکو مفهوم نیست در واشنگتن حرف‌های چه کسی را بشنوند. ترامپ که پوتین را ستایش می‌کند و همه گفته‌هایش را قبول دارد یا مشاورانش که موضع بسیار تندی در قبال روسیه گرفتند و کنگره که روسیه را در کنار ایران و کره شمالی از دشمنان اصلی آمریکا اعلام کرده. در این شرایط حتی معامله‌های پشت پرده که بحث آن دوباره مطرح شده منتفی است، زیرا هیچ یک از طرفین در وضعیتی نیستند که به آن عمل کنند.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کریمه، مداخله روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین، ضمن مداخله در انتخابات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و سوء قصد به جان جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا رو به وخامت نهاد و باعث تحریم‌ها علیه روسیه شد. به تازگی تعلیق پیمان منع موشک‌های میان برد، بحران ونزوئلا و تشدید فشار آمریکا بر ایران بر تنش‌ها افزوده. مسکو بر رد هر گونه اتهام مسئولیت این تنش‌ها را بر عهده واشنگتن می‌نهد، اما می‌گوید آماده همکاری است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سرپرست وزارت دفاع آمریکا با افزایش استقرار سامانه موشکی پاتریوت در خلیج فارس موافقت کرد. مقام های واشنگتن میگویند این اقدام به دنبال دریافت اطلاعاتی درباره احتمال اقدام ایران علیه منافع و نیروهای آمریکایی انجام گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش تحریم‌ها، به نمایش گذاشتن توان نظامی و پیشنهاد مذاکره سه راهکار ایالات متحده در قبال ایران بوده است که از چند هفته گذشته به شدت آن افزوده شده. وزارت دفاع آمریکا از اعزام دومین ناو جنگی و یک مجموعه موشک پاتریوت به خلیج فارس خبر داد. ناو آرلینگتون قابلیت انتقال زیردریایی، خودروهای آبی خاکی، جنگنده و بالگرد را دارد. بنا به اعلام پنتاگون این اقدام برای تقویت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن انجام گرفته که به گفته آمریکا برای مقابله با تهدیدهای ایران به خلیج فارس فرستاده شده. اعزام ناو آرلینگتون به دنبال استقرار جنگنده‌های B-52 آمریکایی در قطر انجام می‌گیرد. به گفته مقام های واشنگتن، گزارش های منابع اطلاعاتی نشان می دهد ایران در حال تدارک برای انجام حمله هایی در منطقه است. چند روز پیش از اعزام ناو هواپیمابر لینکلن و بمب افکن های B-52 به خاورمیانه، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مقر اصلی CIA با مقام های ارشد نظامی، دیپلماتیک و امنیتی در مورد ایران دیدار کرده بود.
درخواست من تقویت تحرکات لینکلن و بمب‌افکن‌های نیروی واکنش سریع بود تا هیچ ابهامی درباره آمادگی ما برای پاسخ به هر گونه تهدید علیه ملتمان یا همپیمانانمان در منطقه باقی نماند.
از سوی دیگر تهران اعزام ناو لینکلن به خلیج فارس را موضوع جدیدی نمی‌داند. با این حال تهدید کرده که اجرای برخی از تعهدهای خود در توافق هسته‌ای را متوقف خواهد کرد. با بالا گرفتن تنش‌های بین تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به مقام‌های ایرانی پیشنهاد مذاکره داد.
آنچه مایلم از سوی ایران ببینم این است که با من تماس بگیرند.
اما مقام‌های تهران واکنش‌های متفاوت نشان دادند. یک روز پس از آنکه معاون سیاسی سپاه پاسداران مذاکره با آمریکا را رد کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت این مذاکره امکان پذیر است. در میانه برخی از کشورها از جمله ژاپن که همپیمان آمریکا و دوست ایرانند، حرف از پادرمیانی می‌زنند. همزمان با اعزام دومین ناو آمریکایی به خلیج فارس، شبکه خبری CNN میگوید کاخ سفید شماره تماس دونالد ترامپ را به سفارت سوئیس داده تا ایران با او تماس بگیرد. حالا باید دید که زنگ‌ها برای که به صدا در خواهند آمد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیل رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
سلام، سهیل هستم. به نظر ما تنگ‌تر شدن تحریم‌ها و اخیراً هم که آمریکا شرکت‌های کامودیتی و فلزی و سنگ‌آهنی رو تحریم کرده و مرحله بعدی تحریم‌ها هم که میگن عملاً پتروشیمی‌ها هستن، فکر کنم آمریکا شروع کننده جنگ نخواهد بود و ایران برای بقا شاید دست به حمله بزنه. فکر کنم آمریکا اینقدر حلقه تحریم‌ها رو شدید بکنه که عملاً یه جنگ اقتصادی همه‌جانبه انجام بده. شاید مثل مدل شوروی که با فروپاشی اقتصادش تونست اونو نابود کنه.
سلام، یه پیامی داشتم برای آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای، شما هم جام زهر رو بنوش. رو که باشه، آمریکا به من زنگ زد، دیدید گفتم، ترامپ هم اومد گفت برو باش مذاکره کن، بی خیال شو، نذار مردم بیشتر از این نابود شن. تو که این خیالت نیست، چیز نمیشه، هر چقدر میذاره پولدارتر میشی، مردم دارن فقیرتر میشن، دارن نابود میشن.
با عرض سلام میخواستم بگم که من فکر نمی کنم این جریان به حمله نظامی یا درگیری نظامی ختم بشه مثل سریای قبل، مثل همیشه. فقط مردم ایرانو استرس بهشون وارد میکنن، حالا چه حکومت ما چه آمریکا فرق نمیکنه. و یعنی نه ایران قدرتش داره که به آمریکا بخواد حمله کنه یا مثلا با حمله نظامی بخواد آمریکا رو مجبور کنه که تحریم‌ها رو لغو کنه، نه آمریکا که داره با تحریم کارشو پیش میبره انقدر براش مهمه که بخواد حمله نظامی بکنه. خب با تحریم داره همون کارو میکنه، چرا هزینه بیشتر بکنه؟ ممنونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر تلفن میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا هم پیاماتون رو به گوش ما و شنوندگان برسونید. همچنان با ما همراه باشید.